یکی دیگر از اسماء قیامت را در سوره نحل آیه 11 می‌خوانیم: یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. بیاد بیارید روزی را که هر کسی فقط از نفس خیش دفاع می‌کند و نفساست فردای قیامت، که در حدیث شریفی دارد در تفسیر قرطبی، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که فردای قیامت نگران امت است، و الا همه قیامت نفسی نفسی میگویند. در حدیث دارد: کل احد یقول یوم القیامه نفسی نفسی، همه فردای قیامت میگن خودم خودم، یعنی اون صحنه های هولانگیز محشر را که میبینند همه یکدیگر را از یاد میبرند. پدر فرزند را فراموش میکند، فرزند از پدر یادش میرود، بچه از پدر میگریزد، پدر از پسر میگریزد، مادر از فرزند میگریزد. کل نفس بما کسبت رهینه، همه میگن نفسی نفسی من شدت حول یوم القیامه، از شدت حول و استراب روز قیامت. سوا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فقط پیغمبر ماست. فانه یسأل فی امته، پیغمبر اون روز نگران امت است و از خداوند درخواست محبت و مدارای با امتش را می کند. یکی از جاهایی که هولش در قیامت سنگین است موقف سؤال است. از ما یک سری مسائل را قیامت سؤال می کند که ما باید خودمونو برای این سؤالات آماده کنیم. کسی که میخواهد در محکمه حاضر شود، خودش را برای حضور و سوالاتی که احتمال میده مطرح شود آماده میکند. در روایت نبوی دارد در بهار الانوار جلد هفتم: لا تزول قدم عبد یوم القیامه. روایت نبوی است: بنده قدم از قدم قیامت بر نمی دارد، حتی یسأل عن اربع، تا این که سوال کرده می شود از چهار چیز. سوال اول: عن عمرهی فیما افناه، عمرت را در چه راهی خرج کردی و تمام کردی، این سرمایه رو کجا مصرف کردی؟ از کل عمر سؤال می شود. ان الانسان لفی خسر، داره سرمایه‌مون میره. طنطاوی مصری در تفسیرش میگه که من معنی خسران را از یک یخ فروش آموختم. یخا رو چیده بود رو هم، آفتابم میتابی، یخ داشت آب میشد، اینم فریاد میکرد میگو بابا عمم بخریم، اصل سرمایم داره آب میشه. اصل سرمایه آب شدن خسران است. ان الانسان لفی خسر یعنی همه انسان ها سرمایه شون داره از بین میره. چیه سرمایه؟ عمر. من و تو براش ارزش قائل نیستیم. ما به بطالت می‌گذرانیم، ما براش اهمیتی قائل نیستیم، ساعت‌های طلایی و عمر رو هدر می‌دیم. هر نفسی که می‌کشید مولا می‌فرماید یک قدم به خانه قبرت نزدیک‌تر می‌شی. عمر تو در چه راهی خرج کردی؟ دوم، از بهار عمر سؤال می شود و شبابهی فیما ابلاه، جوونی تو کجا خرج کردی؟ قیامت سؤال می کنند جوان، جوانی تو کجا بودی؟ دنبال توب می دویدم شبای مبارک ماه رمضان هر شب، اون لحظه ای که جوانهای دیگه نشسته بودند دعای ابو حمزه میخوندند قرآن و ذکر الله، منم میدویدم. نمیگم ورزش بده، اما هر چیزی جایی داره. این ماهی مبارکی که ساعاته افضل و ساعاته ایامه بهترین ایامه، انفاسکم فیه تسبیح، نفسایی که میکشی ثواب تسبیح داره، و نومکم فیه عبادت، خواب تو این ماه عبادته، یه آیه قرآن ثواب یه ختم قرآن بهت میدن. عزیز من، جان من، عمر من، چرا به بطالت میگذرونی؟ از یه جوان سوال میکنن کجا مصرف کردی جوانی تو؟ میگه خدایا در راه تو صرف کردم، خدایا در طریق بندگی تو مصرف کردم. جوانی تو کجا خرج کردی؟ میگه دنبال گناه، شب تا صبح دنبال فیلم های مبتذل با رفقای هرزه دنبال گناه. میدونی قیامت خدا اتمام حجت میکنه؟ تو هر سنفی خدا حجت داره بر علیه ما. روایت شریف داره جوانی رو میارن، یه جوان چرا گناه کردی؟ میگه تو خودت مقصری، تو منو خوشگل خلق کردی. خوشگل بودم، زیبا بودم، چشم و ابرو داشتم، جوان بودم، دخترام زود تو دام من می افتادن، خواستی منو خوشگل خلق نکنی تا گناه نکن. کتاب میشه صبر کن. یوسف صدیق رو بیارید. حضرت یوسف صدیق رو میارن، میگه تو زیبایی یا یوسف. وقت حضرت یوسف رو میبینه محو جمال یوسف میشه که چقدر یوسف زیباست. میگه یوسف چرا گناه نکرد؟ خوشگل تر از تو بود که به زندانم افتاد. به قول صاحب تبریزی میگه بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود، بچه محل تو میذاره جلو. خوشگل بودی، دانشگاه میرفتی، سال چندم بودی، کپی خودتو میذاره جلو. اینم خوشگل بود، اینم دانشگاه میرفت، اینم غریزه جنسی داشت، چرا این گناه نکرد؟ چرا این دنبال ارزگی نرفت؟ دختر خانومی رو میاره پای میز حساب. دختر خانوم چرا گناه کردی؟ چرا چادر در سرت برداشتی؟ چرا این مانتوهای با رنگهای جذاب رو پوشیدی؟ چطور این موها تو مارمزون بیرون گذاشتی؟ صورت تو آرایش کردی؟ تو کوچه ها راه افتادی؟ جوانهای عذب رو جذب خودت کردی؟ همه را به گناه و فساد اخلاقی کشوندی؟ جواب میده، میگه خدایا تقصیر خودته، تو منو خوشگل خلق کردی، جوانها هم دنبالم راه افتادن، منم گناه. خطاب میاد صبر کن. حضرت مریم رو میاد که تو زیباتری یا مریم. حضرت مریم رو میبینه محو جمال مریم میشه که خدا یا مریم چقدر زیباست، چرا مریم گناه نکرد؟ دختر محله خودتو میاره، دختر دایی تو، دختر عمه تو، دختر عمو تو، اون که مثل تو هرزه نبود میذاره جلوت. کیه این؟ خدایا میشناسم دختر محل ما، همسایه روبروی ما بود. گو موقعی که تو مبتذل میرفتی بیرون یادته این چادر سیاه بر سرش میکرد، صورت چم محکم میگرفت، تو مسخرش میکردی، پوزخندش میزدی، هر هر کر کر میکردی، گفتی اینا عقب افتادن، بدبخت های اینچون لباس میپوشن. در اون گرمای تابستان او عرق میری خود را حفظ میکرد، تو خود تو جلوی همه چشمهای مردم اوریان بیرون بردی. حجت داره قیامت بر علی؟ به تاجر میگه آی تاجر چرا اینقدر آلوده ربا کردی خود؟ که خدای زندگی سنگین بود، رکود اقتصادی بود، گرفتاری بود، تاجر دیگر میذاره روبروش. این که میشتوسته میگه بله همکار ما بود، خب چرا این آقا ربا نخورد؟ در همین شرق تهران طرف خیابان شکوفه یک کاسب سبزی فروش که شغل ضعیفی هم داره، چند سال پیش یه روز سو اومده بود پشت دکانش سبزیاشو میفروخت پیاده رو. اهالی محل بهش گفتن آقا چرا نرفتی تو دکان؟ فرموده بود دیشب اجاره من تمام شد، دکان اجاره کردم یک سال، دیشب مدت اجارم سر اومد. رفتم مراجعه کردم به صاحب ملک، پیداش نکردم باش تجدید اجاره کنم ببینم ملکشو دوباره به من میده یا نه. امروز شبهه کردم، گفتم شاید راضی نباشه من یه روز برم تو ملکش جنس بفروشم، آخه میخوان اونو حلال بدم زن و بچه‌ام بخورم. گفتم امروز تو پیاده رو سبزیام بفروشم، شب برم پیداش کنم، اگر راضی بود تجدید اجاره کرد باز برم تو دکان. این حجت برای کی؟ کسی که ملک مردم رو گرفته، شیش ماه هم گذشته اجاره خونه هم نمیده، گردن کلوفی هم میکنه. چرا اجاره خونه مردم رو نمیدی؟ چرا اجاره نمیدی؟ چرا ملک مردم رو تصرف کردی؟ میگه که حاجا من نمیدونی دخترش بیهجابه. به تو چه که دخترش بیهجابه؟ دختر اون بیهجابه اباحه تصرف در ملک مردم نمیاره. نمیدونی آج آقا صاحب ملک یهودیه، یهودی باشه، ارمنیه، ارمنی باشه، ملکیت محترمه، مالکه. پس در هر سنفی قیامت عزیزان خدا حجت داره، میذاره جلو دونه دونه. سه و عمالهی من عینک تسبه. پیغمبر میگه سومین سوال این است که اموالت را از چه راهی کسب کردی؟ حلال یا حرام؟ یه آقایی مورد این چند روز پیش 30 میلیارد تومان توی حساب شد. گفتم برای شب اشاره کرد. خیلی عجیبه. 30 میلیارد تومان خیلی پوله. و اکثر املاک خیابان عباس آباد میگن مال این آقاست. خب این با این 30 میلیارد چقدر میتونست کار کنه؟ و قیامت سوال میگن آقا 30 میلیارد تومان تو از کجا آوردی؟ خب اگر حق فقرا داده بشه، خمس داده بشه، سهم امام داده بشه، حق للسائل والمحروم که قرآن میگه داده بشه، آخه اینقدر تجمع پیدا نمیشه که 30 میلیارد تومان تو یک حسابش میگفت بوده که از بستگانش موثق بر من نقل میکرد. حالا در مقابلش ما بیچارگانی داریم که من امروز مراجعه کننده داشتم که یک دونه بخاری نداره، پیرزن بنده خدا مریض شده نداشته یه دونه بخاری که روشن کنه. نارا یه خانواده هستن که چند تا سید دارن که الان امشب باز اومده بودن توی مسجدی هستن و مدیر اون مسجد الان اومده بودن ماشین من دیدمشون، نامه آورده اسمو تحقیق کردن و براشون خدا برنج و اینا بردن. 8 و 9 تا بچه های سادات همشون اینا معاود بودن از عراق اومدن، همشون در بدر و بیچاره گرفتن. و سوال میکنن قیامت. من نمیگم آقا هر چی در میاری بدی به مردم، نه، اونم غلطه، اونم اشتباه. روایت داریم این نفر مرده بود و پیغمبر گفتند یا رسول الله این بنده خدایی که امروز مرد و شما نماز خوندی دفنش کردن، هر چی داشته داده امشب زن و بچهش کشنن. حضرت فرمودند که زودتر من گفته بودید من به بدن اون نماز نمیخوندم. اونم غلط، زن و بچه هم حقی دارن، یکی آینده بچه هم باید باشی. ما همه چیز دینمون روی دستور قدم به قدم. حالا کلالا سوال میکنن از کجا کسب کردی جمع کرد دیگه، و فی ما انفقه، عجب، در چه راهی خرج کردی؟ خرجت هم قیامت میپرسن، دخل و خرج رو با هم میپرسن، از کجا در آوردی؟ چجوری خرج کردی؟ آخه ما مجاز نیستیم هر جور دلمون هم میخواد خرج کنیم. من مجاز نیستم 40 میلیون تومان جهیزیه بدم. من مجاز نیستم برم توی هتل عروسی برای بچه‌ام بگیرم 10 میلیون تومان هزینه کنم. مجاز نیستیم ما شهر این خرجا رو بکنیم، این هزینه شهر به ما اجازه نداده. پس خرجایی هم که میکنیم برای قیامت جواب داره، در شأن خودت باید خرج کنی. بله هر کسی یه شأنی داره، آیان فقها هم اینو قبول دارن. فرمان شما وقتی میخوای حساب سالتو بکنی، اون هدیه‌ای هم که بردی، مثلا شأن تو اینه که یه هدیه‌ای به کسی بدی 100,000 تومان، حالا اومدی خودنمایی کنی، تظاهر و تفاخر و ریاکاری و تو فامیل مثلا یه سرگردن بیچاره از همه بالاتر باشی، رفتی یه هدیه 1,000,000 تومانی دادی، 900,000 تومان ما فوق شأن تو باید خمسه شو بدی. مجاز نیستیم عزیزان هر جوران دلمون میخواد خرج کنیم. اینا رو قیامت سوال میکنن. پنجم، و ان حبنا اهل البيت، از محبت محمد و آل محمد. دیگه از چی سوال میکنن قیامت؟ باز در بهار روایت در جلد هفتم از حضرت باقر علیه السلام، اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اول چیزی که محاسبه میکنن فردای قیامت نماز. پناه میبریم به خدا، از نمازمون میپرسن قیامت چقدر نماز قضا داریم ما که واقعا نمیخونیم. ما همه رو نوشتیم تو وصیت نامه هامون که بعد از ما نماز رو برامون بخونن. عجیب این عبارت شریف است، فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، و ما اگه نمازت را قیامت قبول کردن همه اعمال تو قبول میکنن، اگر نماز فرو ریخت همه اعمال فرو میریزد. پس نگی آدم خیری اما نماز نمیخونه خدا میامرزش، این حرفا رو نزنی. یا چند سال پیش عرض کردم بنده خود اومد پیش من گفت یه خانومی هست حاج آقا، اینقدر این زن خیره است، میره تو بیمارستان به بیچاره ها میرسه، فقرا میرسه، دستگیری میکنه. میگفت دو تا عیب خیلی کوچیک داره، شما دعا کنید تو عیب کوچک او رفع بشه. عیب کوچک مالا مثلا یا مثلا غیبت میکنه، یا مثلا تم که انشالله اون دو عیبش هم رفع بشه. گفت ای باش چیزی نیست، یکی که نماز نمیخونه، یکی حجاب نداره. همین دوتا عیب کوچیک ها جاهایین داره، این دوتا رفع بشه. خیلو آقا اگه کسی نماز نداره یه چی نداره، تعارف ندیم روایت، تمام اعمال فرو میریزه. گول نزنی خودتو. حالا من شنیدم بعضی ها فصلی نماز خون میشن، امسال خیلی این موضوع برام جالبه. شنیدم که بعضی ها فصلی، یعنی ماه رمضان میگه نماز میخونه، محاسن میذاره، روزه هم میگیره، بعد ماه رمضان همه رو میبوسه میذاره کنار، باز تا سال آینده. چند مورد اینجا ما مراجعه داشتیم. پناه میبریم به خدا. چه خبر قیامت؟ آیت الله عظمای خونساری علی الله مقام و شریف تالی تل و اسمت مرحوم آیت الله جا مرتضای حائری علی الله مقام و شریف میفرمودن باید از اسمت آیت الله خونساری سخن گفت نه از عدالتش، که مرحوم آیت الله جا مرتضای حائری با اون احتیاطاتی که داشتن اون تقوا و اون ورع فرمودن من از دوران جوانی سعی کردم هرچی نفسم خواست بهش بگم نه، هرچی گفت بهش بگم نه، مخالفت نفس کنم. فرمودن در همه چی موفق بودم الا یه چیز، با اون چیز این بود دلم میخواست اگه یه کسی میومد یه روز مستقیم روبروی من میشتاد به من جسارت میکرد این نفس من ناراحت نشه. گفت اینو نتونستم تو خودم پیاده کنم. بعد میفرمود آیت الله عظمای خونساری اینم تو نفس خودش پیاده کرده که اگر یک کسی میومد مستقیم جلویشون میستیم بهشون توهین میکرد این بزرگوار نفسش ناراحت نمیشد. سه بار نمازهای دوران عمرش یاده کرد. نمازهای خونساری عیب داشته؟ 270 سال نماز خونده. 270 سال خیلیه. شاید نمازهای جوانی من نقصی داشت از باب احتیاط. از تای بازار که ایشون می اومد مسجد من دیده بودم مسجد سید الله یه جفت جوراب از جیبشون در می آوردن، جورابای پاشونو در می آوردن عوض می کردن که مبادای غباری ترشح آبی چیزی به جورابشون نشسته باشه. این بزرگ مرد اینقدر اهمیت به نمازش داده، ما هم نمازامون از دستمون رفته، جوان بودیم خواب موندیم خدای نکرده فوت شده. خب عزیز من کی میخوای جبران کنی؟ امام رحمت الله علیه دارن در یکی از نامه هاشون فرمان اینقدر شیطان انسان رو بازی میده تا آدم با دست خالی وارد برزخ کنه که حالا میخونی، حالا که پیر نشدی مسجد بری نماز قضا بخونی، حالا یواش یواش، حالا کو این بازی شیطونه، حالا رد مظالم خواهی داد، حالا روزهای قضا رو خواهی. اینقدر بازی میده تا یه موقعی صورت رو خاک بذارن بعد انسان بفهمه دستش خالی است. چه ایمانهایی داشتن ها. مرحوم آقای خونساری رو عملش کردن قضیهشون مشهوره. ایمان رو میخوای ببینی چیکار میکنه؟ تمام دانشمندان علم پزشکی در زمانی که این عمل جراحی انجام شد همه مبهوت شدن. ایشون اجازه نداد بیهوشش کنن، بدن رو شکافتن، عمل معده. حالا به خاطر چی احتیاط کرد ایشون؟ به خاطر وکلاش. تقوا رو ببین چی میگی؟ اینا حجت نیستن قیامت برای ما که اگر منو بیهوشم کنن اون وکلای من که اذن دارن در اخذ وجوهات اینها وکالتشون خدشه‌دار میشه. بیهوش نکردن ایشون، ایشون شروع کردن سوره یاسین خوندن، شکم و شکاف یه پنجم معده رو برداشتن دوباره بدن رو دوختن. ایشون یک آه نگفت، مشغول تلاوت قرآن. ایمان این آدمی که اینقدر از نظر معنوی قوی است، شوخی نیست، چاقو و بدن دستت میبره تا 6 ماه اسیری. چه خبر آقایون تو برزخ و قیامت؟ بترسید. گفتم شیخ جعفر شوشتری بهش گفتن آقا ما رو اینقدر میترسونی؟ گفت آقا شیطون که میگه نترس، نفسم که میگه نترس، همه میگن نترس، منم بیام رو منبر کمک شیطون کنم میگم آقا نترس. نه آقا بترس. علی میگوید سلام الله علیه، آی مردم شما یک مواقفی دارید بعد از مرگ، لابد من الورود علیها، هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه وارد اون منازل بشین، منازل مخوفه وحشت انگیز، باید اون منازل توی بکنید. اونی که به راه آشناست، اون علی که راه آسمونا رو بهتر از زمین بلده، اون علی که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ای فی امام مبین، اون علی که و من عنده علم الکتاب است، اون علی که اگر نبود خدا هیچی رو خلق نمی کرد، میگه آه من قلت زاد و بعد سفر، وای بر علی از زیادی راه، علی و کمی توش. تدارک ببینید بر اصحاب انجام نمیدن، خدا رحمت کنه شهید مهراب آیت الله دستقیر علی الله مقامش، مرد با معنویت بود، آیت است مرد بزرگی هم بود، مرد بزرگی بود. وقتی میخواستن برن سفر آخر میدن خدمت ما، میدم جالبه بشنوید، وقتی که مده بودن تهران میخواستن برن دستقه، اون سفری که بعدش اون شهید شده بود، اینو سبیهشون نقل کردن، رفتن خدمت امام رحمت الله علیه، گفتون آقا دعای سفر به گوشم بخونید، دعای سفر به گوشم بخونید. فرموده بودن امام وزی که دعای سفر در گوش آی دستقه بخونن، در گوشش فرموده بودن یا حسین، همین جمعه یا حسین. وای دستقب سبیهشون گفته بود که نمیدونم چطور امام در گوش من عوض دعای سفر گفتن یا حسین، و جمعه بعدش ایشون شهید شد. مرد با معنویتی بودشون، خدمت ولی عصر علیه السلام هم مشرف شده بود آی دستقب، حالات خوشی داشت، با معنویت بود. این بزرگوار در یکی از کتبش می نویسه که بنده خدای فوت کرده بود، وصیت کرده بود واسه هم نماز غذا بخوند، ورثش هم ورثه خوبی بودن، رفتن اقدام کردن نماز غذا براش بخونن، یا آقایی رو دیدند و پولی دادن یه سال براشون نماز غذا بخونه برای باباش. بعد از مدتی پدرش رو خواب دید، گفت بابا، خب بله، گفت این آقایی که پول دادی واسه هم نماز بخونه خیلی سرش شلوغه، تا حالا 6 روز هم نماز منو نخونده، ما بیشتر ما گرفتاره، برو بهش بگو یا بخونه یا پولو ازش بگیر بده کسی دیگه بخونه، بابا تو برزخ گرفتار. فرمود اومدم رفتم پیش اون آقا، گفتم آقا نماز پدرمو خوندی؟ گفت بذار دفترمو نگاه کنم، ورق زد، گفت 6 روز خوندم. تام پس رویای صادقه است، چون بابام گفت ایشون گرفتار 6 روز بیشتر نخونده، ما هم تو برزخ منتظریم، گفتار که نماز چقدر طول میکشه مومن، چرا برای خودمون سرمایه گذاری نمی‌کنی؟ چرا به فکر خودمون نیستی؟ 20 دقیقه برای خودت وقت بذار، از امشب از فردا صبح نماز صبح تو میخونی، 2 رکعت هم نماز قضا بخون، 17 رکعت نماز برای قیامتت بخون. دیگه از چی سوال میکنن؟ در روایت دیگه داره ان اول ما یسأل عنه العبد یوم القیامه عن جلسائه، از رفیقات سوال میکنن با کی را میرفتی؟ تو آدم متدین چرا با آدم شراب خور را رفتی؟ تو آدم اهل تقوا چطور رفتی تو مجلس گناه شرکت کردی؟ رفتی تو مجلس عروسی دی موسیقی گذاشتن چرا بلند نشدی مجلس رو ترک کنی؟ آه پیغمبر گفت مردم امعه نباشی، تن امعه چی یا رسول الله؟ فهمون نگید خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش، حالا همه شب عروسیشون موسیقی میذارن، ما هم یه شب طوری نمیشه بذاری، همون یه شب بیچاره میشوی. آشمن حسین یزدی رد میشود، بیبنی خونه که از مریداش عروسی دخترش بود، بیچاره گرفتار شده بود و مطرب ورده بودن و تار و تنبور صدای لحو لعه بلند. آشمن حسین پشت دیوار بایستاد، شروع کرد گریه کردن، های های گریه کرد، رفقاش هم گریه کردن، اومدن گفتن بابا آشمن حسین داره گریه میکن. اومدن پشت دیوار، آشمن حسین چرا گریه میکنی؟ گفت دیدم شب عروسی دخترته اما شب عزای دینته. شب عزای دینته، شب عروسی دخترت، عزا گرفتی برای دینت، دلم گریه میکنم به حال دینت. چرا اینقدر زود از دینت دست برداشتی مؤمن؟ چرا تابع محیط شدی؟ حالا دختر خانم از تو آراشگاه که میخواد در بیاد، حتما باید دوربین زون بشه رو سر و سینش قبل از اینکه ببینه آقای داماد ناموسشو، باید دوربین رو سر و سینه ناموس دختر متدین زون بشه؟ مرسوم آخه نمیشه، باید باشه آج آقایینا، حتما باید داماد شب عروسیش کروات بزنه و پاپیون بزنه. مگر نفر بود پیغمبر من تشبه به قوم فهو منهم، هر کس خودش شبیه قومی درست کنه از اون قوم محسوب میشه. امام عصر و خلافدا نعوذ بالله پاپیون میزنه، علمای ما و مراجع ما اینجوری لباس دارن. چرا تابع محیطی؟ چرا تابع محیط شدی؟ چرا دین تو اینقدر زود از دست میدی؟ چرا تعصب دینی ندارید مردم؟ چرا نسبت به دین اینقدر سوس شدید؟ تو مجلس دختر باید نوار موسیقی باشه، باید مطرب بزنه، اینا گناه نیست، اینا حرام نیست، بعد میخواید خدای تبارک و تعالی با ما چه بکنه؟ پس با هر کسی هم نشین نشو، فردای قیامت از جلسات ازت سوال میکنن. خب بعضی اعمال داریم آس سبب میشه که بدون حساب و کتاب انسان رو وارد بهش میکنند، بعضی اعمال هم داریم سبب میشه بدون محاسبه آدم رو وارد جهنم میکنند. اونایی که وارد جهنم میشن بدون حساب و کتاب مشرکینن. روایت نبوی داره خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله، ان الله عز وجل يحاسب كل خلق الا من اشرك بالله عز وجل فانه لا يحاسب ويؤمر به الى النار. خدا فردای قیامت از همه حساب میکشه، رو حساب با اونها رفتار میکند، الا کسی که مشرک به خدای تبارک و تعالی باشد. مشرک رو امر میکنن بدون حساب میبرنش به جهنم. سه طایفه دیگه بدون حساب میرن جهنم: امام جائرون، پیشوایی که ظالم باشه، و تاجرون، کذوب، تاجری که کذاب و دروغگو باشد، و شیخ زان، پیر مردی که اهل زنا و گناه باشد. پناه می‌بریم. شش طایفه دیگه هم داریم، اینا بدون حساب میرن به جهنم، یعنی پای میز محاسبه نمیارنشون. پناه می‌بریم به خدا. الامراء بالجور، امراء حکام به خاطر ظلمی که به مردم میکنن، والعربو بالعصبیه، عربها رو میبرن بدون حساب جهنم به خاطر عصبیتشون، اونهایی که تعصب بیجا دارن، و دهاقین بالکبر، کشاورزا رو به خاطر کبرشون، و تجارو بالکذب، تجار رو به خاطر دروغشون، ما طلبار چی، و العلماءو بالحسد، ما رو به خاطر حسد نفسمون میبرن به جهنم، ولا اغنیا او بالبخل، ثروتمندان رو به خاطر بخل نفسشون میبرن به